أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از بحث در مسئله امروز، اشتباهی که دیروز مرتکب شدیم، این اشتباه را تصحیح میکنیم. در روایت علل، مرحوم صدوق در عیون و در علل روایت کرده است از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس. ما این کلمه عبدوس را که دیدیم اشتباه افتادیم و عبدالله را به احمد اشتباه گرفتیم. اونی که از مشایخ نجاشیه و ثقیه، اون احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس یا عبدون. اونی که در این روایت است عبدالله ابن، بله، عبدالله ابن عبدالواحد ابن عبدوس. این ربطی به اون احمد که شیخ نجاشی نداره، بین نجاشی و مرحوم صدوق فاصله به یک واسطه و یا دو واسطه نقل می کند. صدوق متقدم است، نجاشی متأخر است. اونی که از مشایخ نجاشیه و مرحوم آقای خویی در مقدمه معجم فرموده توثیق دارن، احمد است. و اونی که در این روایت است عبدالواحد است، نه احمد. ای از مشایخ صدوق رتبش متقدمه، در زمان صدوق هم فوت کرده. صدوق در کثیر از این روایات میگه رضی الله عنه، مثل تعمدم داره، چون من هر جا این عبدالواحد را آوردم تو کلمات صدوق میگه رضی الله عنه، تعمد داره. خب پس اون راه که از راه مشایخ نجاشی میخواستیم درستش رو کنیم و اشکال کردیم با آقای خویی، نادرسته. ولیکن معذالک ما میگیم که عبدالواحدم که از مشایخ صدوق است لا بأس بهی. یکی مرحوم صدوق ترزی کرده ازش رضی الله عنه، شیخ اجازه است. حالا استادشون مجرد استاد، چون مرحوم صدوق از ناسبیان نقل کرده، از هر کس که میدیده نقل میکرده و خیلی مهم بود. ولی این که روایات زیادی، روایات کثیره صدوق از این عبدالواحد نقل میکند و ترزی میکند و در طریق مشیخه قرار گرفته است، و یک مورد هم و در یک موردی در همین روایت علل، بعدش یه روایت دیگه که معموم می نویسد به امام رضا علیه السلام که همین محض اسلام را برای امام بگو، مخ اسلام چیه. حضرت در اون روایت، اونم مفصله، محض اسلام را از شهادت لا اله الا الله شروع میکنن، واجبات محرمات تا آخرش بیان میکنن. در این سندم اول با صدوق میگه که اینکه اولم نقل میکنه مهمه، میگه روایت کرده است این را عبدالواحد ابن عبدوس رضی الله عنه. روایت بعدیش میرسه میگه و رواه حمزه ابن محمد، همین روایت را حمزه ابن محمد هم میگه و رواه، همین مکتوب را، همین رساله را، حمزه ابن محمد ابن فلان. ولیکن میگه روایت حمزه ابن محمد مشتمل بر یک اضافاتیه که این اضافات در روایت عبدالواحد نیست. بعد از این که اون اضافات را نقل میکنم میگه که و روایت عبدالواحد اندی اصح، روایت عبدالواحد که زیادات را نداره اندی اصح. خب اینم یه درسته، اینم قابل اشکاله ها، کس خود آقای خود اشکال کرده. این که صدوق میگه اصحی از باب اجتهادش هم میبینه اون روایت بیشتر مطابق شریعته، نه از باب راوی. ولی به عنوان یک مؤید، جمع قرائن، و یکی از قرائنم این اطلاق اصحیت بر روایت عبدالواحد است، و علامم که اعتمد بر روایت عبدالواحد، باز بودم میشه اشکال کرد، اعتماد کرده از بابی که علامه اصالت العدالهی بوده، هر امامی شیعه را میگفته عادلان. دونه دونه اینا کافی نیست، ما قبول داریم. فرق ما با مرحوم آقای خوی همینه، مرحوم آقای خوی یکی یکی اینا را آورده مناقشه کرده. شیخ بودن به درد نمیخوره، ترزی به درد نمیخوره، شیخ اجازه به درد نمیخوره، اصح به درد نمیخوره، توثیق علامه به درد نمیخوره. ایشون دونه دونه اینا را میاد مناقشه میکنه. این کبرا را ما زمینه کردیم دیگه. اینها این وجود ضعیفه هن، و غم و ضعیف به قول مرحوم آقای میلانی، غم و ضعیف الى ضعیف لا ينتج الا الضعیف. ایشون ای کار میکنه، ای کار کرده. لیکن تو ذهن ما همون فقه جواهری هست، زم و زمیمه ما. این همه اینا رو به هم زمیمه بکنید، تراکم و زنون. یکیش زنش ضعیفه، مجرد ترزی. این کثرت روایت آقای صدوق از این شیخ، این رو زمیمه کن. در مشیخ قرار گرفتن، اینو زمیمه کن. اصح را، کلام علامه را، این مجموعه را که زمیمه می کنی، این لا یقلو، این کمتر از این نیست که کشی گفته ثقتون. کشی اونم گیرایی داره دیگه. کشی یا نجاشی میگه ثقتون، فاصله بین این کسانی که ترجمه میکنن رجال رو نوشتن، بین اینا و اصحاب امام صادق فاصله یه لا یقل از اونها. ما میگیم رجال خوبه، ولی طریق اعتماد به روایات خصوص رجال نیست، یه مبنای خودش. مرحوم آقای خویف این مبناش اینه دیگه، نگاه میکنه سند روایت را با رجالش تطبیق میکنه یا نمیکنه. ما میگیم نه، رجال یکی از طرق است، یکی از طرق هم شاید اینه مهمتر از اون باشد. خیلی از روایاتی را که ضعیفه میشه با این طریق دوم درست کرد. زم القرائن، قرائن را به هم زمینه میکنیم و میگیم قرائن عدیده اگر زمیمه شد که هر کدام زن آور است، این لا یقل از قول رجالی که میگوید ثقتون. اینه که ما میگیم روایت عبدالواحد لا بأس به عزت عبدالواحد، که ایشون اینجا عزت عبدالواحد اشکال کرده، کما لا بأس از ناهی علی ابن محمد ابن قتیبه که دیروز بحث کردیم. ایشون در هر دو راوی اشکال داره. ما هر دو راوی را به همین طریق ذم القرائنی هر دو راوی را درست میکنیم. یه دیگه علل مبنایه، او یک مبناست که مزیتش استحکامه، مبنای محکمه، دو تا چهار تا دیگه. چرا عمل نمیکنید؟ توثیق نرسیده بود. این مبنا نه اون استحکام رو نداره، یه خورده ای بله دست به ریشی حساب میشه به اصطلاح. اینا رو به هم زمیمه میکنیم که او ممکنه برگرده بگه زمیمات به درد نمیخوره، ما زن ما هیچ قوی نشد. این دیگه ذوقیه، این دقیق نیست، محکم نیست. فقه مرحوم آقای خویی، اصول آقای خویی، فقه منطقی ریاضی 2 تا 4 تا محکم. فقه مشهور نه، اون استحکام رو ندارد، ولیکن جای گفتن داره. میشه ادعا کرد فقه جواهری فقه زمائمیه، فقه زمیمیه. نگاه میکنید دیگه، حتما نگاه کردید، وقتی بحثی میاره از شواهد زیادی از این بر از اون بر تا مطلب را به ماسونه و برای اون کسی که مطالعه میکنه ظن قوی پیدا بشه. خب آره، اینم در محل کلامم، در محل کلامم یکی از باز زمائم اینه که همین روایت یک سند دیگه هم نقل شده. اون سند دیگه هم درسته، نمیشه درستش کرد همشو، ولی دایی بر کذب نیست. اینا میگن موردیه دیگه، در خصوص مورد سند آخر هم یک مؤید دیگریه. قوت متنم بابا اینجور حرفا از غیر امام صادر نمیشه. نگاه کنید دیگه، حرفایی که نمیدونم ابو حنیفه گفته و نمیدونم امثال ابو حنیفه گفته، اونا رو کنار حرفای امام بگذار، اصلا قابل مقایسه. تازه اینا علماشون بودن، علماشون بودن که اونا حرف زدن دیگه، جهالشون. خب بگذاریم، مسئله فعلی ما اینه که مرحوم سید فرموده که کفنی که می کنید باید ساتر باشه، بدن نما نباشه. خب این که مجموع کفنها باید بدن نما نباشد، بعد از اینکه سومی را پوشیدیم باید بدن را نشان ندهد، اینو فتوا داده و مشکلی نداره. ستاشون را که پوشیدیم دیگه باید بدن این را بپوشانه، این مشکل نداره. این که مجموعشان باید ساتر باشد جای کلام نیست. روایت صحیح زراره و محمد ابن مسلم هم بود. روایت زراره و محمد ابن مسلم میگفت که صوب تام لا اقل من ذلك یواری جسد المیت کلی، باید یواری موارات پوشوندن باشه. نسن و فتوانی مشکلی نداره که ستا باید بازم بدن، اگر سه تا بپوشانن بازم هنوز بدن میت نمایان باشد، کافی نیست، بس نداریم. مرحله دوم اینه که نه، هر کدامم باید بدن نما نباشد، ساتریت داشته باشد. این به چه بیان؟ مرحوم سید این را احود میگه ظاهرن، اگر این دیگه احتیاط میکنه، احود اینه که هر کدام هم بدن نما نباشه. اونم برای کلش، لیواری عورتهو و غیر از عورت چی داشت؟ نه ممکنه بدن نمام باشه قبح منظر رو نبینن، همینجور هم هست دیگه، میبینن ولی قبحش نیاز به دقت داره که باید باز بشه تا قبحش ببینن. نه خواب این نسبت به، اما بخش دوم که سید احتیاط کرده است، وجه این که باید کل قطعتن ساتر باشد. وجهش دو تا وجه ممکن است. یه وجه اینه کسی ادعا بکند که روایاتی که داریم یکفن المیت فی ثلاث اسواق موثقه سماعه که قبلا خوندیم موضوع را صوب قرار داده. صوبم یعنی اون که ما یستر، این که سوراخ سوراخه، این که توره، توریه که بازم بدن ازش پیدایه. تور را کسی ادعا بکند صوب اطلاق نمی شود. یکفن المیت فی ثلاث اسواب، صوب یعنی ما یستر و الا فلیس بصوبه. یه ادعایه، ولیکن این ادعا هم که به ذهنشان رسید، نه این ادعا ناتمامه. صوب عم است. صوب اونی که به بدن بله می پوشانن، ما یلبس بالبدن، صوبی که به بدن می پوشانن، بعض وقت بدن نمایه، پیراهن پوشیده، صوب پوشیده، قمیص پوشیده، ولی نشان میده بدنش را. بله کاسیاتون آریات، پوشیده ولی بازم آریاتن. صوب بله دامن پوشیده ولی کاش که نمی پوشید که بله بدتر شده. این نه پوشیده دیگه، نه ولی نشان نمیده، پوشیده ولیکن نشان میده. نه میگه لباس پوشیده ولی بهتر بود نمی پوشون، بازم نشون میده. خب این کسی ادعا بکنه صوب خصوص ما یستره، این دعوا اثباتش مشکله. ما شک هم بکنیم اون وقت نتیجه شک هم همینه، شک بکنیم که باید کل واحد ساتر باشه یا نه، این میشه داخل باب اقل و اکثر. اصلش واجبه، ساتریت خصوصیت شرطه. شک میکنیم که آیا شرط لازمه یا نه، برات میگه لازم نیست. ما باید احراز بکنیم ثوب، کسی تو ذهنش نیاد قدر متیقن ثوب اونه که ساتر باشه، نه اون فایده نداره. باید احراز بکنیم که در ثوب ساتریت افتاده. شک کم بکنیم اصل میگه واجب نیست. و این که ما بتونیم احراز بکنیم قوام ثوب ساتریت هست، اگر خلافش محرز نباشه لااقلش ساتریت محرز نیست. مهم وجه ثانیه. وجه ثانی تمسک به ماده کفنه نه ثوب. یو کفن المیت فی ثلاثه اسباب. ادعا اینه که کفنه یعنی ستره. در لغت کفن به معنای ستره. تکفین میت یعنی استتار میت. یا کفن، کفن می شود در بعض از روایات داشته، کفن می شود به قمیص، قمیص فقط را آورده بود. کفن می شود به ازار، یا کفن و به ازار، به قمیص، به بردن. خب در ماده کفن ستر افتاده. روایت گفت این قمیص از اجزایه، روایت گفت ازار من اجزای کفنه، خرقه از اجزا نیست ولی ازار از اجزایه. از اجزا بودن کفن روایت تثبیت کرد، دلالت کرد، در ماده کفنم افتاده است ستر، پس باید قمیص ساتر باشد، باید ازار، ازار معنی المعذر، ساتر باشد. این وجه ثانی بله قریب به ذهنم، ولی کسی اگرم انکار بکند ما اهل لغت که نیستیم، خصوصیات را نمیتونیم اذعان بکنیم. کسی بگه آقا کفن یعنی پیچونده، لف در بعض روایات یو لفه داشت بجای یو کفن دیگه. کسی اگر بیه کفن یعنی لف پیچوندن، میخواد ساتر باشه نباشه. ما جواب محکمی نداریم. به ذهن میزنه، ذهن عرف، به ذهن عرفی اقربه. کفن یعنی پوششی که بله برای میت، پوششی که برای میت به کار گرفته میشود، اقرب به ذهنه. ولی اطمینان پیدا بکنیم در ماده کفن سطر افتاده است، اقرب به ذهن است ولی محکم نیست. لذا آنی که مرحوم سید فرموده احوت، امور دستش نمیزنیم. احوت اینه که هر کدامشم ساتر باشد، هر کدامشم یواری باشد. بله هر کدامشون فتوا درست بشود که باید که در تنقیح فتوا داده. ما همین ماده کفن تمسک کرده، گرچه اقرب به ذهن است ولیکن ما برای ما خیلی واضح نیست. مجبورش گفت یو نه، از این تلاشی کردن برای اینه نفرمایید. گفته بود ازار کفنه و خود ازارم کفن اطلاق شده بود. من به ستا تمسک نکردم، این عوض کردم روایت را، نکتش همین بود. خب مرحوم سید در ادامه فرموده که این که کفن با ساتر باشه لازم نیست ساتریتش، این دیگه درست است، ساترش به ذات باشه. نه اگر با عرضم خدمت شما بله عبارتش یه نشا گفته، اگر با نشا هم نشا در همو آهاری که نمیده ایشان شاد با نشاسته آهار میدن، آهار ما میگیم آهار، میگن پارچه آهار داره، مادهی که زدن به این سفت شده و سوراخش بسته شده، حلی به نشا به آهار و نحوه اینها من وارد نیستم دیگه. با اون که آهار میدن پارچه ها را و صف میشه و سوراخاش به حساب خللش فرجش بسته میشه، او از چه ماده ایشون میگه شما خبر دارید که با نشاسته کار میکنن؟ شاید آهار میدن به نشاسته. به نشاسته تلی به نها به نمیدونم چیه. حالا مقصودی که به یه مادهی که این چیزش اون الان با یه چسبایی برزن رو این که چیه یا اون سوراخاش گرفته بشه، خب مهم نیست. این که مرحوم سید فرموده ولو حرف متینیه دیگه. چرا؟ دلیل ما چه صوب باشه چه دلیل ما کفن باشه اطلاق داره. صوب در صوب افتاده سطریت، سطریت به ذات که نیفتاده که. مجرد سطر قوام صوبه، مجرد سطر مقوم کفنه. اما این که بله به ذات هم باید ساتر باشه نه، هیچ وجهی ندارد. والذی یشهد، این که در بعض از روایات که خوندیم می فرمود اون قمیسی که در اون نماز خونده، قمیسی که در اون نماز خونده دوست دارم که در اون کفن بشود. خب قمیسی که توش نماز می خونیم لازم نیست که او فقط ساتر باشه، کافیه دیگه. لا ولو بل به نشا، قمیسی که درش نماز خوندیم اطلاق داره. اون قمیس ولو شامل میشه به قمیسی را که ساتریتش به عرض باشه. حاصل الکلام این که اونی که حالا این شاید بیاد این مسئلش که ازم به خود به چین یادم نیست، ولی زن همین طور تو ذهنم هست که مسئلش میاد. نه الالان کفایت نمی کنه، باید خود اون پارچه‌ای را که مصرف می شود طبق این که الان صحبت کردیم خودش یواری باشد. نه این خود کفن یواری هم منطقی مواراتش بلعرز از بابی که یه مادهی بهش زدیم هم، ولی کفن یواری هم. کفن یواری هم. خب این مسئله مرحوم سید که سه تا حرف زده است اینا چیزی نداره. مسئله بعدی اگر بدیم از روی کتاب بخونیم بعضی نکاتی هست که یادون میره. بله فرمود الاحوت فی کل من القطعات ان یکون وحده ساتر لما تحته فلا یکتفا به ما یکون حاکی ان لو و این حسل ساتر بالمجموع نعم لا یبعد و کفایت و ما یکون ساترن من جهت تلیهی به نشا آغشتش کرده باشیم به نشا و نحوی لا به نفسهی و این کان الاحوت احوت استحبابی که نه احتمال دیگه احتمال است که نه باید بالعرض نباشه. مسئله سوم لا یجوز و تکفین به جلد المیته. تکفین به جلد میته جایز نیست ولا بالمقصوب. خب تکفین به جلد میته جایز نیست، میته تارتن میته طاهره است و اخرى میته نجسه. فرمایش است که میگه بل میته، میته نجسه مراده. میته طاهره اگر فرض بکنیم، میته طاهره پیدا بکنیم که از سمک باشه، بتونه ازار باشه، بتونه معذر، سیعتی در مسئله بعد سیعتی. مراد مرحوم سید میته اون متعارف میته نجسه میتوند گنده باشه که عرضم به خدمت شما صلاحیت معذریت داشته باشد یا صلاحیت غمیسیت. این که جایز نیست به میته نجسه این هم سیعتی در مسئله آتیه که مرحوم سید فرموده جایز نیست کفن به ثوب نجس. روایت داشتیم که صوبرش نجس شد بشورن قیچی بکنن میاد. وقتی جایز نباشد کفن به صوب نجس که نجاستش بالعرضه، به طریق اولا نجاست به ذاتم جایز نیست. این لا یجوز و تکفین به میته نجسه دلیلش اینه که باید طاهر باشه که ماسیعتی. مرحوم سید فرنده ولا بالمقصوب، با صوب قصبی نمیشه میت را کفن کرد. خب یه بحثیه در باب اجتماع امر و نهی که اگر امری داشتیم و نهی داشتیم اینها در یک جا اجتماع کردن هل یجوز اجتماعشون املا. بعضی ها اجتماعی هستن، نتیجه اجتماع هم اینه که هم امتثال هم عصیان. آیا محل بحث ما کفن قصبی داخل در بحث اجتماع امر نهی است؟ تا علل مبنا باشه اجتماعی ها بگن جایز است، جای مجزیه، امتناع یا بیان مجزی نیست، یا نه مسئله ما داخل بحث اجتماع امر نهی نیست. برگردیم به اصول. در همون بحث اصول گفتن ما دو تا مسئله داریم، یک مسئله اجتماع امر نهی است، یک مسئله تعلق نهی است به عبادت. حالا اینجا عبادت نیست ولی اونجا یه جور مطرح کردم. ما یه نماز در دار قصبی داریم، این مصداق بحث اجتماع امر نهیه، امر داریم به صلات، نهی داریم از قصب. من جوزه صحها. یک مثلا داریم نهی از صلات حائض. نهی از صلات حائض او داخل میشه در نهی در عبادت یقتضی الفساد. ایجور میگن دو تا مسئله اصلا در اصولم دو تا مسئله مطرح است، حل نهی یقتضی الفساد، حل نهی عن العباده یا غیر عبادت یقتضی الفساد. اذا اجتمع الامر و نهی هل یجوز الاجتماع ام لا. در اصول دو تا مسئله داریم. حالا بحث ما آیا داخل بحث اجتماع امر نهی است یا بحث ما داخل در بحث نهی از عبادت است؟ میز اینها چیست؟ میزشون اینه دیگه. در بحث اجتماع امر نهی امر به عنوانی خورده است، نهی به عنوان دیگر خورده است. وقت بحث میکنیم هل یجوز، آیا تعدد عنوان کفایت میکنه کفایت نمیکنه، داستان خودش. به خلاف نهی در عبادت، اون عبادتی که در حق دیگران امر داشت بهش نهی تعلق گرفته است. نماز حائض اجتماع امر نهی نیست، امر نداره اصلا، فقط نهی داره. آیا محل بحث ما داخل این مسئله است یا اون مسئله؟ فرمودن از جمله در تنقیح فرمودن مسئله ما داخل مسئله اجتماع امر و نهی نیست، مسئله ما داخل مسئله نهی در عبادت است. اون تا اینجا نهی از عبادت نشده، نهی از کفن شده، کفن عبادی نیست. اینجا متعلق نهی ما توسلیه نه تعبدی. چون نقطش دریابید، چون در محل بحث ما مفروغ عن است که این کفن کردنش حرامه، این مفروغ عنه. در باب اجتماع امر نهی اون نماز اجتماعیان میگن نمازش، اون نمازش نهی نداره، نماز امر داره، قصبش نهی داره. اینجا مثل نهی از فرق داره هاش، تشبیه مثل نهی از عبادت حائض است. این الان این عمل، این کفنی را که انجام میده با لباس قصبی، این مفروغونه نه، این عمل که کفن است نهی داره، مفروغونه نه است نهی داره و امر نداره. نفرمایید اینو دیگه، این عملی را که انجام میدم مفروغ عن است نهیش. اصلا در اجتماع امر نهی مفروغ عن نیست. اگر یادتون باشه امتناعی ها باز بحث میکردن، امر مقدمه نهی مقدمه، بحث میکردن. اینجا مفروغ عن است که این عمل نهی داره، این تصرف در مال غیره و حرام است. صحبت سر اینه که این معجزه یا نه. میگه این وقتی مفروغ عن است که نهی دارد پس امر نداره دیگه، حرام مصداق واجب قرار نمیگیرد. وقتی مفروغ عن است نهی دارد حرام است، پس این مصداق واجب قرار نمیگیره. ولو مطلق باشه بابا، چیزی که نهی داره مفسده داره، معنا نداره که مصداق واجب قرار بگیره. اونجام که میگفتن مصداق واجب قرار بگیره در اجتماع رأی، از حیث نماز بودن مصداق قرار میگرفت، از حیث یه عنوان آخری میگفتن تعدد عنوان، من میدونم موجب تعدد معنون، ما دو تا حقیقت داریم. نه، در محل کلام یه واقعیت بیشتر نیست، همین تصرفی که الان میکنی، این تصرف قطعا حرام است، چون هیچ فرقی بین این تصرف با صاحب ذات تمامش بکنیم، فرمایش تنقیه دیگه، چون این تصرف با سایر تصرفات فرقی نمی کنه، قطعا این حرام است. وقتی قطعا حرام بود، قطعا مفسده داشت، این مصداق واجب نمیتونه باشه. وقتی مصداق واجب نبود، فلا یجزی عن الواجب. محل کلام ما از باب اجتماع امر نهی نیست، محل کلام ما مثل وضو تنظیر کرده، درستم تنظیر کرده، مثل وضوی باب قصدیه. شما وضو میگیری، این آبها میره در ملک غیر، این باب اجتماع امر نهیه. وضو گرفتن یه واقعیته، القا آب در ملک غیر، تصرف در ملک غیر یه واقعیت دیگره، او باب اجتماع امر نهیه. به خلاف وضو با آب قصدی، یه واقعیت بیشتر نیست، وضوی به آب قصدی یک واقعیته، یه حقیقته. این وضوی به آب قصدی حرامه، این حرام نمیتونه مصداق واجب باشه. لذا احدی حتی اجتماعیام فتوا ندادن که وضوی با آب قصدی صحیحه. نماز در مکان قصدی با وضوی در مکان قصدی فرق میکنه. وضوی با آب قصدی، وضو حقیقتش اجراء المایه، همی اجراء قصبه، همی حرامه، این وضو باطله. به خلاف نماز در مکان قصبی، نماز یه واقعیته، اون تصرفش در مکان قصبی یه واقعیته. اونجا میشه بگیم نماز صحیحه بنابر اجتماع امر نهی، اما اینجا نمیتونیم بگیم این وضوی باب قصدی صحیحه، نمیتونیم بگیم کفن به ثوب قصدی، به اصطلاح تمامش میکنم الان، تکفین به ثوب قصدی نمیتونیم بگیم مصداق واجبه. پس از جهت مصداقیت واجب را بسته یه. میمانه یک کسی میگه از باب ملاک، خب از بابی که ملاک تکفین تستره، اون ملاک اینجام هست، همانطور که اتیان معمورون به اتیان مصداق مسقط امر است، محصل ملاک هم مسقط امر دیگه، ملاک را داره اینجا. حالا در باب وضو چون تعبدیه، شاید نتونیم ملاک رو احراز بکنیم، در باب وضو از باب ملاک هم کسی نگفته، اما اینجا کسی از باب ملاک بگه کفن کردن به ثوب قصدی درست مصداق واجب نیست، الحرام لا یقع مصداقا للواجب، ولی محصل ملاک هست، وقتی محصل ملاک شد فیسقط الامر. ولیکن این حرفم درست نیست، مثل مرحوم آقای خویی که درش بسته، میگه هیچ جا ما نمیتونیم، ما ملاک را نمیتونیم احراز کنیم الا بالخطاب، خطابم که اینجا نداریم، فلا یمکن احراز الملاک. ما میگفتیم نه، ایجورم زیق نیست، گاه گاهی انسان میتونه بدون خطاب هم ملاک رو احراز بکنه. ما ایجور میگفتیم کسی که وارد مسجد شد، مسجد متنجس بود، ازاله نکرد. درست نماز امر نداره، حرف آخون میگفت امر نداره، ولی یقین داریم ملاک داره. حالا ما ازاله نکردیم، نجس رو نبردیم، خیلی بعیده که دیگه نماز ما ملاک هم نداشته باشه. ترک واجب ملاک رو از بین ببره، خیلی بعیده. ما قبول داشتیم در باب تزاحم کسی ازاله را ترک کنه مشغول نماز بشود، آخوندم قبول داشت، میگفت که ملاک داره. آقای خوبی میگفت نه، از کجا میگی ملاک داره؟ میگفت نه دیگه، این قدم زیغ نیست، این قدم بسته نیست که دیگه ما هیچ راهی به کشف ملاک نداشته باشیم. ما قبول کردیم فل جمله میشود ملاک را احراز کنیم، با اینکه خطابی نیست، ولی در محل کلام فرمایششون رو قبول داریم. در محل کلام میگیم نه، ممکنی کفن کردن ملاک نداشته باشد. ما یقین نداریم که تنها ملاک کفن تستره، ما یقین نداریم. نه، شاید ملاک کفن کردن تستریه که محبوب خداست. از اون روایت فضل ابن شازان هم همینجور، کفنش بکن تا وقتی که ملاقات میکند پروردگارش را، متسترن با کفن مباح ملاقات کنه، نه که متسترن با کفن مردم با قصر. میگم در بابا در مقابل نص شما چی نکنید. خدا دوست دارد کفن داشته باشد تا او را متستر ببینه. متستره که همراه حرام نبوده دیگه، همین احتمالش کافیه. نه اینجا تمسک به اطلاق معنا نداره. اینجا این ملاکی را که فرموده تستره، چون قضیه معنویه، ملاقات با پروردگاره، احتمال میدیم خداوند اونی را که دوست دارد اینه که ملاقات بکند، این را متسترن با مال مباح، همین احتمال کافیه. ما یقین نداریم که شارع مقدس اونی را که دوست داره مجرد تستره، تا بگی آقا ملاک کفن تستره، ملاکش اینجا هست. نه، ممکن است ملاک تستر اینجوری باشه، احتمالش کافی است. ما یقین نداریم که ملاک مطلق تصرف است. اینه که تکفین به صوب قصبی را نمیتونیم درست بکنیم، لا بالخطاب ولا بالملاک، فلا یجزی تستر قصبی. دیگه هازهی قایت زورنا در بیان اون چه که در تنقیح فرموده دیگران فرموده است. ملاحظه بفرمایید ببین میشه این حرف قبول کرد یا نمیشه. تتمه کلام پس فرما انشاءالله.